19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. و سلام گرم همه ما را هم از رادیو فردا پذیرا پشید و خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در این چهارشنبه 27 تیر ماه 1403 خورشیدی برابر با 17 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی الهه روانشاد هستند. شما را در این مجله به مدت 30 دقیقه همراهی و میزبانی خواهم کرد، اما اجازه بدید که بریم به سراغ همکارم رضا جمالی. میکروفون را در اختیار او قرار بدیم تا او به نوبه خود ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
ممنونم. دیدبان حقوق بشر در گزارشی 236 صفحه‌ای تازه که امروز چهارشنبه منتشر شد اعلام کرد که گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، و دست کم 4 گروه مسلح فلسطینی دیگر در جریان حمله نیمه مهر ماه سال گذشته به اسرائیل مرتکب جنایت‌های جنگی بیشمار و جنایت علیه بشریت شدند. این نهاد حقوق بشری از کشورهایی که روی این گروه‌های شبه نظامی نفوذ دارند خواسته است با تحت فشار گذاشتن آنها موجب آزادی سریع گروگان‌های غیر نظامی شده و مسئولان این جنایت جنگی را به دست عدالت بسپارند. دیدبان حقوق بشر در گزارش‌های قبلی خود به موارد بیشمار نقض جدی حقوق بشر به دست نیروهای اسرائیلی در غزه هم در طول این دوره درگیری پرداخته بود. مرکز اطلاع رسانی دریانوردی دریای سرخ و خلیج عدن میگوید مسئولان نفتکشی که روز دوشنبه هدف حمله یک شهپاد حوثی‌ها قرار گرفته بود، در حال بررسی میزان آسیب و نشت احتمالی نفت از آن هستند. این نفتکش که با پرچم لیبریا رفت آمد می‌کند در اصل راهی جنوب بود، اما به دنبال بروز این حمله با تغییر مسیر به سمت شمال بازگشته است. به ناخدا و سایر خدمه این نفتکش آسیبی نرسیده است. روسیه‌های متحد ایران در طول ماه‌های گذشته بسیاری از کشتی‌های عبوری از دریای سرخ را با ادعای حمایت از فلسطینی‌های غزه هدف حمله قرار دادند. در همین حال شرکت مرسک می‌گوید اختلالی که در مسیر کشتیرانی این شرکت در دریای سرخ پیش آمده حالا به کل شبکه اقیانوسی آن هم گسترش یافته است. مرسک و سایر شرکت‌های کشتیرانی از اواخر سال 2023 برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن از سوی حوثی‌های یمن در دریای سرخ مسیر کشتی‌های خود را به سمت دماغه امیدنیک در آفریقا تغییر دادند، تغییری که باعث طولانی تر شدن سفر و افزایش هزینه های حمل و نقل شده است. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در نخستین گفتگوی تلفنی با مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی، پیروزی او را در انتخابات ریاست جمهوری ایران تبریک گفت. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، دو طرف از توسعه روابط دو کشور در سطوح مختلف قدردانی و بر اهمیت افزایش همکاری‌ها تاکید کردند. تهران و ریاض پس از چند سال قطع رابطه در سال 2023 اقدام به اثرگیری روابط دیپلماتیک کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید داعش در 6 ماهه نخست سال جاری میلادی مسئولیت بیش از 150 عملیات در عراق و سوریه را بر عهده گرفته است. بر اساس این گزارش حمله های این گروه در این بازه 6 ماهه 2 برابر مجموع حملاتی است که این گروه در سال گذشته میلادی انجام داده است. گزارش سنتکام اضافه کرده که در طول 6 ماه اخیر ارتش آمریکا هم برای مقابله با داعش 196 عملیات انجام داده که منجر به کشته شدن 44 عضو این گروه و بازداشت 166 تن دیگر شده است. به گفته سنتکام 8 تن از کشته شدگان و 32 تن از بازداشتی ها از اعضای ارشد گروه داعش بودند. و سریلانکا از تسویه بخشی از بدهی خود به ایران بابت واردات نفت خام با چای خبر داد. رئیس هیئت مدیره چای سریلانکا ارزش این چای را معادل 55 میلیون دلار اعلام کرد. این رقم بخشی از بدهی 251 میلیون دلاری سریلانکا به ایران است که اسفند گذشته 20 میلیون دلار آن با صادرات چای تسویه شد. وزارت کشاورزی سریلانکا با صدور بیانیه این تبادل را در راستای امضای تفاهم نامه دو کشور اعلام کرد.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی که ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار داد. و اما عزیزان، گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. زنان زنجیر زن بدون حجاب اجباری حالا احضار شدند.
زنان ایرانی به ویژه زنانی که تو نسل جدید هستن یک مسیری رو شروع کردن توی 2-3 سال اخیر به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی که این مسیر قابل برگشت نیست، چه در زمانی که دسته عزاداری باشه چه در زمان دیگه‌ای که بخوان همینجوری توی خیلی.
و اما واردات خودرو. دولت 13 در هفته‌های پایانی خود واردات خودرو رو برای ایرانی‌ها آزاد کرد که البته محول میشه به دولت 14.
میشه گفت یک نوع شیطنتی هست و یک باری هست که دولت 13 ایجاد کرده برای دولت آینده.
خب در این گیرودار و در این تقابل حزبی در ایران این ابلاغ نشون میده که باید منتظر یکی از بزرگترین چالش‌های دولت در حوزه تامین ارز هم باشیم.
همین ها و صد البته بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. هرچه باشه رادیو تنها رادیو فردا. در واکنش به انتشار ویدیویی از یک دسته زنجیرزنی با حضور زنان بدون حجاب اجباری در کرج، فرمانده انتظامی استان البرز از شناسایی و احضار آنها خبر داده. روز سه‌شنبه 26 تیر ماه و همزمان با مراسم عاشورا در شهر کرج ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی تعدادی از دختران را نشان می‌دهد که بدون حجاب اجباری در حال سینه‌زنی و زنجیرزنی هستند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
در پی انتشار گسترده ویدیوهایی از عزاداری دختران بدون حجاب در مراسم مذهبی عاشورا در کرج، فرمانده انتظامی استان البرز از شناسایی و احضار عاملان به گفته وی هتک حرمت در روز عاشورا در کرج خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید هداوند فرمانده انتظامی استان البرز روز چهارشنبه 27 تیر ماه گفت با عنایت به انتشار ویدیو در فضای مجازی مبنی بر حضور چند دختر بی حجاب در دسته عزاداری روز عاشورا، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس استان قرار گرفت. به گفته او همه این افراد پس از شناسایی به پلیس استان البرز احضار شدند. اما اینکه تعدادی از دختران جوان خواسته باشند به شیوه خود مناسک مذهبی را به جا آورند از دیدگاه دین چه حکمی میتواند داشته باشد؟ حسن فرشتیان، حقوقدان و پژوهش گر دینی ساکن فرانسه، در این زمینه به رادیو فردا چنین میگوید:
در طول تاریخ افراد به شیوه های مختلف، حتی افرادی که در طول سال چندان باورهای دینی نداشتند، در روز تاسوعا و عاشورا در این مراسم شرکت میکردند و حتی افراد غیر شیعه و غیر مسلمانی که در مجاورت با شیعیان قرار داشتند به گونه‌ای در این هیئت ها مشارکت میکردند. به نظر میرسه که این دختر خانم ها که حتی ممکنه آسیب دیده از این حکومت هم باشند، از این حکومتی که به نام حکومت اسلامی بر اونها حاکمه، اما این نکته بسیار مهمه، این نکته مثبت رو باید دید که علی رغم آسیب هایی که اینها از این حکومتی که به نام حکومت دینی و حکومت فقهی بر اونها حاکمه، علی رغم همه اینها در روز تاسوعا و عاشورا در این مراسم شرکت میکنند و به گونه ای زاویه خود رو هم با حکومت نشون میدند. یعنی این جور نیست که ما از اسلام و از دین بریده باشیم، بلکه از اون تفسیری که شما از اسلام و دین میکنید، از اون برداشتی که شما دارید، ما با اون برداشت مخالف هستیم، ما دینداری خودمون رو داریم. به نظر من اگر حکومت مقداری برای دین دلسوزی داشته باشه، باید استقبال کنه از این دخترانی که چه بسا آسیب دیده از او هستند که در این مراسم شرکت میکنند، حتی اگر چه به نظر مشهور فقها اون روسری رو ندارند، اما ممکنه به نظر دیگرانی که لازم نمیدونند عمل کنند.
احضار این دختران در حالی صورت گرفته که در ماه‌های اخیر برخورد با زنان بدون حجاب در قالب اجرای طرح نور تشدید شده است. مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان ساکن سوئد، در مورد این گونه برخوردها با زنان ایرانی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی معتقد است:
زنان ایرانی به ویژه زنانی که تو نسل جدید هستن یک مسیری رو شروع کردن توی 2-3 سال اخیر به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی که این مسیر قابل برگشت نیست، چه در زمانی که دسته عزاداری باشه، چه در زمان دیگه‌ای که بخوان همینجوری توی خیابون باشن، گشت ارشاد باشه. ما توی این مدت دیدیم که هر جایی که خواستن اون طوری که خواستن رفتار کردن، اون طوری که خواستن نافرمانی مدنیشون رو کردن. حالا الان هم در همین موقعیتی هستیم که می‌بینیم، یعنی زنانی هستن که برخلاف استانداردهای جمهوری اسلامی که میگه مراسم عزاداری یک مراسم مردانه است، اگر زنان هم بخوان در اون حضور داشته باشن باید به عنوان ناظر در اطراف این مراسم عزاداری حضور داشته باشن، این ساختار رو کاملا میشکنن و میان و در وسط میدان مردانه عزاداری قرار میگیرن و این خودش باعث میشه جمهوری اسلامی از یک موقعیتی که در تمام طول بیش از 4 دهه براش موقعیت قدرت بوده، یعنی محرم و صفر همیشه براش جایی بوده که میتونسته اون خواسته های خودش، شعارهای خودش رو بگه، برسه به جایی که این زنان رو به خاطر مراسم عزاداری احضار بکنه و اعلام بکنه که ما با این افراد می‌خوایم برخورد بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه توی مراسم عزاداری اونطوری که ما می‌خواستیم شرکت نکردن. این به نظر من نشون میده که اون پایه‌های ایدئولوژیک و باوری جمهوری اسلامی چقدر در طی این سال‌ها متزلزل شده و از سوی دیگه گروه‌هایی که می‌خوان اونطوری که خودشون دوست دارن باورهای اعتقادی و مذهبیشون رو به نمایش بذارن، چقدر این هویت یابیشون افزایش پیدا کرده و دوست دارن همونطور رفتار بکنن، به ویژه زنان که به نظر من بیشتر از هر زمان دیگه تو این روزها و مراسم‌های عزاداری نشون دادن که میدان‌های مردانه رو هرچه بیشتر میخوان از آن خودشون بکنن.
مقامات جمهوری اسلامی پیش از مشخص شدن تکلیف طرح عفاف و حجاب با استفاده از نیروی انتظامی به هدف بازگرداندن گشت ارشاد به خیابان‌های ایران، از روز شنبه 25 فروردین برخورد خشن با زنان مخالف حجاب اجباری و مردان حامی آنها را تحت عنوان طرح نور دوباره آغاز کردند. شدت عمل نیروی انتظامی و لباس شخصی ها در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه‌ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را نیز برانگیخت. از سوی دیگر سازمان عفو بین‌الملل با انتشار نامه‌ای خواستار پایان جنگ جمهوری اسلامی علیه زنان و لغو قانون حجاب اجباری در ایران شد.
عزیزان، از شاهین بشیری می‌شنیدیم در مورد زنان زنجیر زن و سینه زن بدون حجاب اجباری در ایران که احضار شدند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
دولت 13 در هفته‌های پایانی کارش و پس از سالها ممنوعیت واردات خودروهای خارجی اعلام کرد که واردات خودرو برای همه ایرانی‌ها بر اساس شرایطی آزاد شده است. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت 13 روز چهارشنبه یعنی همین امروز گفت که در جلسه امروز هیئت وزیران آخرین گام برای واردات خودرو دست دوم برداشته شد و به شرط اینکه خودرو مدل 2019 به بالا باشد، یعنی 5 سال پیش تا حالا، واردات اون برای همه ایرانیان آزاده. حالا این شرایطی که لازمه واردات خودرو هست چه هستن؟ اولین پرسشی است که ساعتی پیش از رضا غیبی تحلیلگر اقتصادی پرسیدم.
این شرایطی که اعلام شده برای ثبت سفارش خودروهای کار کرده بیشتر شرایط فنی، قبلا هم اعلام شده بود که مرجع ارزی که قرار باشه واردات صورت بگیره باید مشخص باشه، از بازار آزاد نباشد که فشار بر بازار آزاد وارد نشه از محل ایجاد تقاضای جدید. یک نکته از نکته بعدی اینه که مدل خودروها باید 2019 به بالا باشه، استانداردهای روز اروپا رو داشته باشه و یک سری استانداردها و چارچوب‌هایی که جمهوری اسلامی تعیین می‌کنه برای واردات خودرو به طور مشخص این شرایطیه که مد نظر مقامات هست برای ثبت سفارش و واردات خودروی کار کرده توسط همه افراد و همه مردم در ایران.
آقای غیبی، این طرح نهایتاً در هفته‌های پایانی دولت 13 حالا تصویب شده و طبیعتاً اجرای اون به دولت بعدی محول خواهد شد. چرا دولت 13 در تصویب لایحه وزارت صنعت معدن و تجارت بیش از 1 سال تعلل کرده و چرا بالاخره اکنون در نهایت به این نتیجه رسیده که اون رو تصویب کنه؟
در راستای تنظیم بازار این قانون بود که مجلس گذروند، مصوب شد، دولت مکلف به اجرای اون بود. وزارت صنعت معدن باید بخشنامه عملیاتی و اجراییش رو ابلاغ می‌کرد، اما خب متاسفانه از اونجایی که در ایران مسائل و قوانین به صورت سلیقه‌ای و بر اساس منافع حزبی و گروهی و قومی قبیله‌ای میشه گفت تفسیر میشه و اجرا میشه، این قانون معطل مون به یک دلیل بسیار مهم و اون هم ترس مقامات جمهوری اسلامی، به ترس سازمان برنامه جب مشخصا از اینکه نتوانند ارز مورد نیازش رو تخصیص بدن، چون محدودیت‌های ارزی در ایران وجود داره به واسطه تحریم‌ها و مشکلات فراوانی که وجود داره. بنابراین یک وقفه‌ای درش انداختن، یک سال و نیم تقریبا بخشنامه رو ابلاغ نکردن. امروز که کشور ایران در آستانه تحویل دولت 13 به دولت 14 هست و منابع ارزی ایران در حداقل ممکن قرار داره، میشه گفت یک نوع شیطنتی هست و یک باری هست که دولت 13 ایجاد کرده برای دولت آینده که اونها رو میذاره در تنگنای تامین ارز و بار جدید تامین ارز به دوش دولت بعدی. به طور کلی این رو هم اشاره بکنم، شرقی بین دولت پزشکیان رئیسی نیست، همشون در نهایت مجری سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی هستن، اما خب در این گیرودار و در این تقابل حزبی در ایران این هم یکی از اون شیطنت‌هایی است که در روزهای آخر مصوبه رو ابلاغ کردن، الزام کردن، آزاد کردن برای همه افراد و بار جدید تامین ارز رو ایجاد کردن برای دولت آینده که یکی از بزرگترین چالش‌های جمهوری اسلامی اساساً این روزها تامین ارز هست، به واسطه اینکه منابع ارزی در داخل بسیار محدود شده، درآمدهای ارزی محدود است، اون اندک درآمدی هم که از فروش نفت حاصل میشه قابلیت وصول شدن نداره و به جاش داره کالا وارد میشه. تمام این مشکلات باعث تاخیر ابلاغ مصوبه شد و امروز این ابلاغ نشون میده که باید منتظر یکی از بزرگترین چالش‌های دولت در حوزه تامین ارز هم باشیم.
در نهایت آقای غیبی، آمارهای گمرک ایران نشون میده که از ابتدای امسال تا همین چند روز پیش، یعنی 20 تیر ماه، کمی بیش از 8000 دستگاه خودروی سواری از گمرک‌ها ترخیص قطعی و وارد کشور شده که همه اونها به وسیله خودروسازهای داخلی یا شرکت‌های فعال در حوزه خودرو وارد کشور شدند. چرا واردات صرفاً محدود شده بود به خودروسازها یا مونتاژکارها یا شرکت‌های از این دست؟
ببینید، در حوزه کلا در اقتصاد ایران و یه بخشی از اقتصاد که همین حوزه خودرو هست، ما شاهد حضور گسترده و پررنگ مافیای اقتصادی و کارتل‌های اقتصادی هستیم. مافیای خودرو هم از قدیم و ایام، یعنی در 4 دهه گذشته، حروف و زبان زد بوده. این که واردات آزاد می‌شود ولی شرایطی براش گذاشته میشه که در نهایت همون خودروساز داخلی یا مونتاژکارهایی که قطعات رو وارد می‌کنن و سرهم می‌کنن و به فروش می‌رسونن به چند برابر قیمت، اونها میتونن این اتفاق رو رقم بزنن، واردات رو رقم بزنن. نشون دهنده اون چرخه بسته و محدود تصمیم گیری و بازیگران حوزه خودرو هست که عملاً یک رانتی رو ایجاد میکنه که فقط یک طیف خاصی ازش منتفع هستن. این رانت در زمانی که به قرار است حمایت از تولید داخلی صورت بگیره، نصیب همین مونتاژکاران و خودروسازان داخلی میشه. در زمانی هم که به ادعا و به بهانه تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو اقدام به آزادسازی واردات خودرو میکنن، شرایط در نهایت به گونه ای چیدمان می شود که احراز صلاحیت وارد کننده محدود می شود به همین شرکت ها و به همین گروه هایی که بعضا هم وابسته هستن. خودروسازهای داخلی خب وابستگی بیش از 40% دارن به در حوزه سهامشون به دولت، مونتاژکاران هم همینطور وابستگی دارن به افراد و تشکل های سیاسی، و این مافیای خودرو هست که هم در زمان حمایت از تولید داخل منتفع میشه، هم در زمان واردات منتفع میشه، و اون نکته اساسی هم این وسط گم میشه، حمایت از حقوق مصرف کننده و رفاه حال شهروندان. حالا امروز موضوعی که هست اعلام شده برای تمامی مردم آزاد است، اما در نهایت دستورالعمل اجرایی که صادر بشود قطعاً 99% مردم امکان اجرای اون دستورالعمل را نخواهند داشت و مجدداً این چرخه به دست افراد و گروه‌های خاص میفته. یک دلیل بسیار مهمش هم تعیین منشأ ارز واردات خودرو هست که قاعدتاً در مقابل صادرات قرارش خواهند داد، یعنی ارز حاصل از صادرات باشد که از توان بسیاری از مردم خارج.
در ایران دولت 13 در این واپسین روزهای کارش واردات خودرو را برای ایرانی ها آزاد کرد. در همین رابطه از رضا غیبی، تحلیلگر اقتصادی، می شنیدیم.
گردآفرید روایتی از ورزشکاران زن ایرانی که یا قهرمانن یا میتونستن قهرمان باشن. من نسرین افشار هستم و شما رو در این پادکست همراهی میکنم. خود آفرید که تنها زن پهلوان شاهنامه است، بهانه‌ای شد تا اسم این پادکست رو از روی اون و حماسه‌های کهن ایرانی بردارم.
کجا نام او گود آفرید که چون او به جنگ اندرون کس ندید.
ما تو این پادکست از نشدن‌ها میگیم، از قصه هایی میگیم که خیلی ها دوست دارن شنیده نشه.
گرد آفرید هر دو هفته یک بار. بار دیگر فشارها بر احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی که در اقلیم کردستان عراق مستقر هستند افزایش یافته است. حدود یک سال پس از آن که بر پایه توافق امنیتی میان تهران و بغداد بسیاری از دفاتر و مقرهای این احزاب تخلیه شد، اکنون جمهوری اسلامی خواستار استرداد حدود 120 تن از رهبران و اعضای این گروه ها شده است. ایلیا جزایری خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا گزارشی دارد در این باره.
دستگاه قضایی ایران فهرست حدود 120 نفر از رهبران و اعضای احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی را به عراق ارائه داده و خواستار استرداد آنها شده است. خبری که رسانه‌های ایرانی، عراقی و کردی مخابره کرده اند. کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضایی ایران افرادی که خواهان تسلیم آنها توسط دولت عراق شده است را تروریست توصیف کرد. رضا کعبی دبیر کل حزب کمله زحمتکشان کردستان در این باره به رادیو فردا گفت:
باید بگم که این فشارها، این تقاضایی که جمهوری اسلامی از مقامات عراقی خواسته در چارچوب کل فشارها و کل سیاستهای جنگی جمهوری اسلامی که علیه احزاب کرد و علیه مردم کردستان داره پیش میبره.
مقام های اقلیم کردستان عراق در پاسخ به تماس های رادیو فردا از اظهار نظر درباره این خبر امتناع کردند. دفاتر و مقرهای بسیاری از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق مستقر است. سال گذشته بر پایه توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق بسیاری از مقرهای احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق تخلیه شدند. پیشتر وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که در توافقنامه امضا شده میان تهران و بغداد، عراق متعهد شده است تا گروه‌های کرد مخالف که در اقلیم کردستان مستقر هستند را خلع سلاح کرده، پایگاه‌هایشان را ببندد و آنها را به کمپ‌های دیگری منتقل کند. سامی ریکانی، فعال سیاسی مستقل از اقلیم کردستان عراق، درباره فشارها بر احزاب کرد ایرانی به رادیو فردا گفت:
یجب ان نفهم بان مساله
فشار جمهوری اسلامی بر بغداد و اقلیم کردستان برای اخراج یا تسلیم رهبران اپوزیسیون کرد ایرانی بخشی از توافق راهبردی میان ایران و ترکیه است که سال 2016 منعقد شد و تاکنون ادامه دارد. به ویژه پس از همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق در سال 2017، ایران و ترکیه به این نتیجه رسیدند که باید پرونده مقابله با گروه‌های کرد را جدا از تأثیرهای قدرت‌های بزرگی همچون آمریکا و روسیه به جریان بیندازند، زیرا به عقیده آنها در پیش نگرفتن این مسیر می‌تواند بر داخل ایران و ترکیه تأثیر بگذارد. و ستكون هناك دول وستكون
لها اضرارها على داخل ایران و ترکیه. تا کنون دولت عراق و دولت اقلیم کردستان به درخواست ارائه شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران واکنشی نشان ندادند. حسین یزدان‌پناه دبیر کل حزب آزادی کردستان پاک در این باره به رادیو فردا گفت:
آنچه به دولت عراق برمیگرده باید دید، چون ننگی رو در تاریخ خودشون ثبت خواهند کرد که قبول این درخواست رو بکنند. ولی آنچه به اقلیم کردستان برمیگردد، اقلیم کردستان، مقامات اقلیم کردستان بارها اعلام کردند که در اقلیم کردستان هیچ گروه و سازمان کردی تروریستی وجود نداره. بنابراین من بعید میدونم که اقلیم کردستان وارد چنین معاملات ضد بشری و نامطلوب با جمهوری اسلامی بشه.
طی سالهای گذشته فشارها بر احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم کردستان عراق به فشارهای سیاسی محدود نبود، بلکه شامل حملات موشکی، پهپادی و توپخانه‌ای به مقرهای این احزاب هم شد. رضا کعبی دبیر کل حزب کمله زحمتکشان کردستان میگوید که این حملات به گفته او جنبش آزادی خواهی مردم کرد را هدف قرار داده است.
درسته که جمهوری اسلامی فشارهاشو رو احزاب کردستان متمرکز کرده. درسته که اردوگاه های اونا رو پر موشک باران و با درون و با اسلحه های سنگین دوربرد میکوبه، ولی اساساً جمهوری اسلامی جنبش آزادی خواهی ملی رو در کردستان ایران در نظر داره.
مقام های عراقی و همچنین مقام های اقلیم کردستان گفتند که اجازه نخواهند داد عراق به پایگاهی برای هدف قرار دادن همسایگان تبدیل شود. حسین یزدان پناه دبیر کل حزب آزادی کردستان پاک نیز تاکید می کند که فعالیت هایشان صرفا سیاسی است.
ما با رعایت شرایط ویژه اقلیم کردستان فعالیت های من تنها در چارچوب سیاسی و ما از اقلیم کردستان هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام نمی دهیم.
طی روزهای اخیر ترکیه نیز با هدف اعلام شده مقابل با گروه های کرد مخالف حکومت آنکارا بر اقدام های نظامی و عملیات خود در اقلیم کردستان عراق افسوده. منطقه ای که صحنه رویارویی چند جانبه است و مشخص نیست این رویارویی تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
عزیزان، پادکست جدید رادیو فردا چکاپ و شنیدید؟ برنامه که در اون پزشکان به پرسش های شما در مورد مسائل مختلف پاسخ میدن. حالا آخرین اون یعنی پنجمین قسمت از چکاپ به بیماری تب دنگی پرداخته و در اون یک ویروس شناس ایرانی که سالها بر ویروس تب دنگی پژوهش کرده از سیر تا پیاز و ریز و درشت این بیماری برامون تعریف میکنه. 4 قسمت شنیدنی پیش از اون رو هم از دست ندید که کارگشا هستن. چکاپ در پادگیرهای معتبر مثل اپل پادکست و کاست باکس میتونید اون رو بشنوید، در رادیو فردا هم در بخش پادکست ها. و ما بشنوید که پژوهشگران دانشگاه هاروارد در آمریکا در تحقیقی به این نتیجه رسیدن که احساس تنهایی در طولانی مدت میتونه احتمال بروز سکته مغزی رو بالا ببره. البته این پژوهشگران میگن افرادی که هر از چندی احساس تنهایی رو تجربه میکنن در معرض خطر سکته مغزی نیستن. بریم و بشنویم بیش از این از مهران کریمی از رادیو فردا.
حس تنهایی شهروند کشور توسعه یافته و غیر توسعه یافته نمی‌شناسد. برای مثال 6 سال پیش بریتانیا که کشوری توسعه یافته است، وزارتخانه‌ای را برای مهار حس تنهایی تحت عنوان وزارت تنهایی تأسیس کرد. در دیگر کشورهای توسعه یافتم تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. در سال 2023 دکتر ویوک مورتی، یک جراح عمومی در ایالات متحده، در مورد بالا بودن آمار افرادی که دچار اپیدمی تنهایی و انزوا هستند هشدار داد. یک نظرسنجی در مورد سلامت شهروندان آمریکایی نشان می‌دهد که از هر 10 سالمند حدود 3 نفر گاهی احساس تنهایی می‌کنند و از هر 20 سالمند حداقل یک نفر به صورت مداوم حس تنهایی را تجربه می‌کند. اخیراً پژوهشگران در دانشگاه هاروارد آمریکا متوجه شدند که تنهایی میتواند حتی خطر بروز سکته مغزی را افزایش دهد. سکته مغزی زمانی رخ میدهد که جریان اکسیژن و مواد غذایی به مغز محدود میشود، وقتی که خون رسانی به بخشی از مغز قطع میشود. یافته های دانشگاه هاروارد نشان میدهد که 56% افراد بزرگسالی که حداقل برای 4 سال حس تنهایی را به طور مداوم تجربه کردن، ممکن است در 10 یا 12 سال دیگر دچار سکته مغزی شوند. در پژوهش دانشگاه هاروارد نزدیک به 12161 نفر شرکت کردند که همگی بالای 50 سال سن دارند. این پژوهشگران معتقدند افرادی که هر از چندگاهی احساس تنهایی را تجربه می کنند در معرض خطر سکته مغزی نیستند و این نشان می‌دهد تأثیر منفی احساس تنهایی در طولانی مدت مشخص می‌شود. به گفته کارشناسان گام‌هایی وجود دارد که افراد می‌توانند برای کاهش حس تنهایی بردارند. اولین گام واکاوی احساساتشان است. شماری از کلینیک‌های درمانی پرسشنامه‌هایی را به مراجع کنندگان می‌دهند که شدت حس تنهایی را تشخیص دهند. سپس راهکارهایی را برای ادغام شخص در جامعه پیدا می‌کنند.
از مهران کریمی می‌شنیدیم. رادیو فردا اینجاست که شما احساس تنهایی نکنید عزیزان و میتونید بیش از این هم تلاش کنید و با ما در تماس باشید. 2420-725-970-30 شما تنها نیستید به شرط اینکه خاموش نمونید. 2420-725-970-30 رادیو فردا اینجاست تا صدای شما را در اقصا نقاط جهان منتشر کنه و اون رو به گوش میلیون ها شنونده خودش برسونه. شما خودتون هم یکی از اون شنوندگان خواهید بود. با ما در تماس باشید عزیزان و وعده ما در مجله شبانگاهی رس ساعت 22.